افکار عمومی را فریب دهند. بنابراین رژیم مدعی شد که عده‌ای از مردم برای به دست آوردن پول به تهاجم بر ضد دولت دست زده اند و گفتند که این پولها را شخصی به نام جمال عبدالناصر فرستاده تا در ایران توطئه‌هایی صورت گیرد. البته با همه این تلاش ها و ادعاهای پوچ و بی اساس، شعله قیام 15 خرداد 42 روز به روز روشن‌تر می شد. خب با رسیدن به ساعت 17:30 شما عزیزان رو دعوت می کنم به شنیدن گفتگوی سیاسی امروز. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. حجمه رسانه‌ای بی بی سی. جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق، شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei, he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Now let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی. سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه فرهیختگان شنونده برنامه میزگرد گفتگوی سیاسی. صدای ما را از رادیو گفتگو و بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز صدای جمهوری اسلامی ایران میشنوید. تعمیق خودباوری و اعتماد به نفس ملی در جامعه ایرانی و اسلامی و با حضور کارشناسان محترم برنامه، جناب آقای دکتر علی پارسا خصال کارشناس مسائل سیاسی و مهمان دیگه‌ای که انشالله در ادامه به ما خواهد پیوست، و با مجریگری این جانب محمد مهدی مومنی ها تقدیم شما مخاطبان عزیز می‌گردد. بخش اول برنامه رو با هم می‌شنویم. مجدد در خدمت شما بزرگواران هستم.
از جمله آثار اندیشه امام خمینی در ایران و دنیای اسلام، تعمیق خودباوری و اعتماد به نفس ملی بود. روزگاری در ایران تیمسار رزمارا به عنوان نخست وزیر در مجلس ملی اعلان می کرد ایرانی ها توان تولید لوله هنگ را ندارند، اما مبتنی بر ذات اندیشه امام امت، امروزه ایران از پهباد تا نان و فناوری، فناوری هسته‌ای و موشک های هایپرسونیک بر لبه علم ایستاده است. به همین نسبت نیز اراده عمومی جهان اسلام از اندیشه امام خمینی متاثر شده است. در دنیای اسلام نیز اسلام در قیاس با کمونیسم، لیبرالیسم و ملی‌گرایی به محاق رفته و دین افیون توده ها لقب می گرفت. اما پس از انقلاب اسلامی، اسلام به پارادایم رهایی بخشی و آزادی خواهی تبدیل شده است. در آن روزگاران اسرائیل با جمعیتی کمتر از 3 میلیون نفر بر ده ها ملت عربی چیره می شد، اما تحت اندیشه ناب بیداری اسلامی نشأت گرفته از حرکت امام خمینی، امروزه توسط چند گروه غیر دولتی محاصره شده و بقای خود را در خطر می بیند. لذا امام بزرگوار عظیم الشان به ایران و اسلام جرأت طوفان بخشیده و اعتماد به نفس و خودباوری را در درون همه نهادینه نموده است. در این برنامه با بررسی این وضعیت خواهیم پرسید که مهمترین مؤلفه های اندیشه امام خمینی که منتج به خودباوری و اعتماد به نفس ایرانی و اسلامی شده است چیست و چه آثاری داشته است؟
خب ممنونم از همکارانم به خاطر تهیه این بخش. شماره پیامک برنامه 301035 و شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما شماره 162 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هستش. در استودیو در خدمت جناب آقای دکتر علی پارسا خصال، کارشناس مسائل سیاسی هستیم. خدمت شما بزرگوار سلام عرض میکنم.
بندم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری توانبند و همچنین سلام عرض میکنم به همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
ممنونم از شما. خب سوالا رو از وضعیت خود باوری در ایران و جهان اسلام قبل از ظهور امام خمینی و انقلاب اسلامی و چرایی این وضعیتی که حالا وجود داشته شروع میکنیم. به نظر شما این وضعیت در حالا قبل از انقلاب تا زمان پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به چه صورتی بوده؟ میخواستم اینو یک بررسی و تبیینی بفرمایید.
بله، پیشینه ارتباط ایران با غرب جدید به عصر صفویه برمیگرده و از اون سده های 16 و 17 میلادی حالا خیلی مطلب و مورد خاصی گزارش نشده، حالا موارد مختصری، اما شروع و آغاز ارتباط جدید بین ایران و غرب جدید رو میشه دوره قاجار معرفی کرد. خب در این متنی که در ابتدا هم گفته شد به موارد خوبی اشاره شده بود. من نگاه میکردم یک موردی که حالا به عنوان مشت نمونه خروار که چه دیدگاهی قبل از انقلاب، حالا از عصر قاجار اگر بخوایم شروع کنیم و بعد به دوره پهلوی برسیم، چه دیدگاهی نسبت به خودباوری و مقایسه بین ایران و کشورها و دولت‌های غربی وجود داشته. یه شخصی به نام ابراهیم زنجانی یک کتابی شبه رمان داره که به نام شراره استبداد، این مربوط به خود زمان قاجار هست و فعالیت‌های خودش و ابراهیم زنجانی و برخی از اعضای محفل ماسونی که بودن رو تو این شبه رمان میاد شرح میده. من یه قسمت خیلی کوتاهی رو که دیدگاه این اشخاص نسبت به مردم ایران که خودشون هم ایرانی بودن چی بوده در اون زمان.
درسته.
ابراهیم زنجانی می نویسه تو این شبه رمان که ایرانیان، حالا من خیلی عذرخواهی می کنم از مردم شریف ایران، ولی این مدل و نوع و نحوه نگرش رو می خوام بگم. نوشته که ایرانیان الان در عالم از وحشیان عالم و از پستترین و جاهلترین امم محسوب هستند. مردان ایشان را از علوم و اخلاق و مذهب خبری نیست، جماعتی جاهل و رذل و پست و کذاب و بیغیرت و ناقص هستند. این یه ایرانی نسبت به مردم خودش داره اینجوری توصیف میکنه.
حالا این توصیف به چه دلیل بوده اینقدر با نگاه منفی؟
این در مقایسه با مردم غرب، این کمال غرب زدگی اون شخصه. و اینکه حالا من چون پرسیدید من اشاره میکنم، این به این علت بوده که زمین چینی برای جابجایی بحث قاجار و پهلوی بوده و به نوع این ابراهیم زنجانی و همفکرانش میخواستن بگن که آقا ما به یک فرد مستبدی مثل رضاخان نیاز داریم تا مردم رو از این حالت که اینجا توصیف میکنه در بیارن و تبدیلشون کنن مثلا به یک ملت قوی و مستحکم و اینها. و در مورد زنهای ایران هم میگه که یک نفر زن در تمام ایران پیدا نمیشود که بفهمد در دنیا علم و تمدن هست یا نسوان را حق تربیت و تهذیب مدنیت و فضیلت هست. این در اون دوره این شبه رمانو مینویسه و منتشر هم میشه.
ایشون خیلی فکر کنم غرب زده بود
دیگه، زیادی
خیلی دیگه از اون ور
اینجا تاکید داشته. و بعدم که در دوره رضا شاه و پسرش محمد رضا شاه این مطلب باز ادامه پیدا میکنه که نسبت به غرب این حس تحقیر و حس کوچک شمردن خود وجود داشته و نمونهای مختلفی هم داره که میتونیم حالا بهش اشاره کنیم. و متاسفانه با وجود انقلاب اسلامی در بعضی از افراد این حس باقی مونده. من اینو فقط حالا به عنوان مثال عرض کنم. خیلی معروفه، ما خودمون هم اینجوری میگیم که آقا مردم ایران خیلی مهمان نوازند. مقدارش درسته، اما مقدارش ناشی از این فرهنگ خودباختگیه. برای اینکه ما متوجه بشیم واقعا مهمان نواز هستیم در بعضی موارد یا خودباخته هستیم، باید نگاه کنیم که مثلا اون مهمانی که میاد برای ما اون گردشگری که هست، توریستی که هست، اگر از کشور اروپایی باشه، آیا ما رفتاری که با اون شخص داریم، هتلدار یا مثلا راننده یا غیره، مساوی و برابر اون رفتاری هست که با یه گردشگر مثلا فرض کنید آفریقایی داریم یا نه؟ به نظر میرسه در بسیاری از موارد به خاطر اون خودباختگی که سالها بر مردم ایران تحمیل شده، این حالت در بعضی از مردم هنوز باقی مونده. یعنی جنس برتر و بالاتر میدونن غرب رو و اون هیمنه در نظرشون شکسته نشد.
البته نمیشه منکر مهمان نوازی شد. واقعا مردم ما حالا بعضن دیده شده، حالا بالاخره فقط هم این نبودی که حالا غربیان و چشم آبیا رو پذیرایی کنن، نه خیلی وقتا حتی میبینید
درست میفرمایید،
به قول همون حالا افراد رنگین پوست هم خیلی با اشتیاق اینها رو،
بله، به صورت کلی نمیشه
بله.
یک نسخه دار
ممکنه برای اینا تاثیر،
ممکنه اینجوری هنوز باشن، براشون بله. تفاوت ها باشه.
بله. بسیار سپاسگزارم. و خب در هنگامی که جناب آقای پارسا خصال صحبت می‌فرمودن، مهمان دیگه برنامه هم به ما اضافه شدن، جناب آقای جعفر علیان نژاد، کارشناس مسائل سیاسی. خدمت شما بزرگوار هم سلام عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. امیدوارم که بتونیم بحث خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما. خب همین ابتدای کار سوالی هم از خدمتتون داریم. بحث اندیشه های حضرت امام هستش و خب میدونیم اندیشه ها به هر حال باعث خیلی از موضوعات مثبت در جامعه ما شده، از جمله ریشه دواندن خودباوری، اونم خودباوری ملی در میان ایرانیان، و همچنین به هر حال موضوعاتی که باعث شکست هیمنه استکبارش جهانی شد و تا تشکیل حکومت اسلامی و بحث استقلال ملی در تصمیم گیری ها و جهت پیشرفت کشور، که خب ما شاهد هستیم که به هر حال اینها از اندیشه های ناب حضرت امام سرچشمه گرفته. ما هم این موضوع رو یک تبیین و بررسی داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما عرض کنم که برای بحث امروز که موضوع بسیار خوبی هست، من یک ارائه رو آماده کردم که سعی میکنم توی بخشایی که نوبت من میشه یک به یک با توجه به سوالاتی که شما طرح میکنید بحث رو ارائه کنم خدمت شما و شنوندگان محترم. من البته ابتدای بحث نبودم، نتونستم استفاده بکنم از بحثای مهمان گرامی، اما خب به نظرم میاد که برای اینکه بحث منسجمی رو خدمت شنوندگان محترم داشته باشم، نیاز به یک ارائه مقدمه‌ای دارم و بعد انشالله توی بخشای بعدی وارد حوزه مسائل خواهیم شد. نگاه کنید، ما برای اینکه بتوانیم یک صورتبندی درستی از موضوع عزت ملی داشته باشیم و نقشی که امام خمینی رحمت الله در رابطه با این موضوع ایفا کردن، نیاز داریم که ببینیم در آستانه انقلاب اسلامی و در دوران ما قبل انقلاب اسلامی چه وضعیتی داشتیم. من نظر به موضوع بحث، چهار وضعیت ما قبل انقلاب اسلامی رو برای شما ابتدا به ساکن ترسیم میکنم و بعد ببینیم که بحث به کجا میرسه. ما با چهار واقعیت قبل از انقلاب اسلامی مواجه بودیم. یکی واقعیت دینداری، واقعیت اجتماعی مردم، واقعیت نقش مردم در اداره کشور و واقعیت های فرهنگی. ما باید ببینیم که در قبل از انقلاب اسلامی این واقعیت‌ها تو چه فضایی قرار داشت، انقلاب اسلامی و مردم تا چه واقعیت‌هایی قرار داشت. واقعیت دینداری مردم در آستانه انقلاب اسلامی توی یه نقطه کاهشی بود، یعنی موضوع دینداری اگه یه سیکل سینوسی یا چرخشی در تاریخ ایران به موضوع دینداری اینگونه نگاه بکنیم، اصولا در آستانه انقلاب اسلامی ما با یک سیکل کاهشی در رابطه با دینداری مواجه بودیم. در رابطه واقعیت اجتماعی، مردم فاقد حس عینی احترام بودند و از رفتار حاکمیت حس تکریم رو دریافت نمی کردن. در واقعیت نقش مردم در اداره کشور نیز، ما عملا با بی‌معنایی حضور مردم در واقعیت اداره کشور مواجه بودیم و بنابراین مشارکت سیاسی اساسا با اون معنی که الان ازش یاد میکنن بی‌معنا بود. در واقعیت‌های فرهنگی هم به شدت اثرپذیر، مقلد و تحت سیطره نشانه‌ای فرهنگ آمریکایی و غربی بودیم. بنابراین ما با چهار واقعیت اینگونه مواجه بودیم و حالا باید ببینیم که در برابر این چهار واقعیت موجود چند روایت وجود داشت. ما متناسب با همین چهار واقعیت اون زمان میتونیم از چهار منبع قدرت در تاریخ جمهوری اسلامی، در تاریخ ایران یاد بکنیم که در آستانه انقلاب اسلامی وجود داشتن. چهار منبع قدرت در جامعه ما عبارت بودن از دربار، استعمار، روشنفکری و روحانیت. دربار گفتار درباری و گفتمان سلطنتی از واقعیت ها داشت، از این واقعیت چهارگانه. من اینا رو مفهوم بندی کردم، تبدیل کردم به یک بسته مفهومی کوچک. عرض میکنم که سر جمع روایت و گفتاری که دربار از این واقعیت های اون زمان داشت چه بود. یکی در واقع انتخاب مظاهر بیدینی توسط دربار صورت میگرفت، گفتار درباری صورت میگرفت. مسئله مدیریت از بالا مطرح بود و کوچک شمردن توان جمعی. اساسا مردم دخلی در حاکمیت، دربار تصوری برای حاکمیت مردم قائل نبود و فرهنگ پادشاهی و ایرانگرایی باستانی حاکم بود. دربار اینو به شدت دنبال میکرد و نوعی اسلام درباری رو تبلیغ میکرد. بنابراین روایت درباری در واقع برگرفته از این مفاهیم بود که نسبت به اون واقعیت ها وجود داشت. اما روایت استعماری چه بود؟ گفتار قدرت های خارجی و گفتمان استعماری به شدت در جامعه ما موجود بود. ما در جامعه ما اساساً سه گفتار استعماری شاهد بودیم که در خدمت شما عرض بکنم بدنه قدرت دولت هم حضور داشتن. یه بدنه ای که اساساً طرفدار سیاست‌های روسیه بودن، بهشون میشه گفت انگلو روس یا روسوفیل.
بله.
یه بدنه بودن که طرفدار سیاست‌های استعماری انگلستان بودن که بهشون میشه گفت انگلوفیل، و یه بدنه بودن که طرفدار سیاست‌های استعماری آمریکا بودن که میشه بهشون گفت امریکن فیل. روایتی که اینها از واقعیت‌ها و گفتاری که اینها ایجاد کرده بودن از این قرار بود: دوباره ضدیت با دین، اسلام آمریکایی، تقدم منافع استعماری بر منافع مردم، فرهنگ غیر دینی، نفوذ در حاکمیت به جای نفوذ در مردم.
بسیار.
روایتی که این در واقع گفتار استعماری دنبال میکرد. روایت سوم روایت چی بود؟ روایت روشنفکری بود. گفتار روشنفکری و گفتمان غربگرایی و شرقگرایی افراطی حاکم بود از این روایت‌های چهارگانه، از این واقعیت‌های چهارگانه که عرض کردم. اونها واقعیت دینداری، واقعیت اجتماعی مردم، واقعیت فرهنگی و واقعیت مشارکت سیاسی مردم رو اینگونه روایت می‌کردند. در واقع روایتی که می‌کردن، محصل روایتی که می‌کردن، خروجیش بی‌مسئلگی دینی، بی‌تفاوتی و آقا با آقای بالایوانی روشنفکری در خدمت استبداد بودن و بی زبانی نسبت به مردم بودن. مردم اساسا زبان مشترکی با این گفتار گفتمان استعماری پیدا نمی کردن. یک گروه قدرت دیگه هم داشتیم، یک منبع قدرت دیگه هم داشتیم به اسم روحانیت. اما ببینیم گفتار روحانیت در آستانه انقلاب اسلامی یا در محیط در واقع منجر به انقلاب اسلامی چگونه بود. دقیقا گفتار روحانیت برخلاف این سه گفتار یا این روایت‌های سگانه از واقعیت‌های موجود اون موقع مبتنی بر این مفاهیم بود: انتخاب گفتار دینی، انتخاب مردم به عنوان منشأ قدرت و احترام، فرهنگ استقلال و ما میتوانیم. مبتنی بر این، اینها اومدن در واقع قصد جمعی رو اصلاح کردن. اصلاح قصد جمعی صورت گرفت. عزت نفس و اعتماد ملی خروجی این موضوع بود و بزرگ دانستن توان جمعی انتخابی بود که روحانیت انجام داد. بنابراین مسئله ما قبل انقلاب اسلامی یک مسئله واقعیه. تنها گفتار و روایتی که رفت سمت مردم و دین، اون چیزی که کاهش پیدا کرده بود، گفتار روحانیت بود. انتخاب روحانیت انتخاب مردم بود، انتخاب روحانیت انتخاب فرهنگ دینی بود، یعنی همون چیزی که مردم در دنبالش بودن و حس فقدان نسبت بهش داشتن. اینو به عنوان مقدمه عرض کردم. انشالله تو بخش بعدی خواهم گفت که این گفتار گفتمان عزت چه کارکردهایی داره و امام خمینی چه نقشی رو بازی کرد در این موضوع.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب شنوندگان محترم هم پیامک‌های بسیاری زدن. یکی از شنوندگان آقای ساسان از خوزستان گفتن که تفکر انقلاب ایران جز تفکر تمدنی ایران نیست، آن هم بر پایه ایمان به خدا، انسان دوستی، یاوری مظلومین، معنویت و فرهنگ الهی برای کل جهان و اقتدار درونی بر اساس روی پای خود ایستادن و مبارزه با شیاطین. خواهش میکنم این تفکرات را در دانشگاه‌ها و مدارس رواج بدهیم تا بتوانیم همه دنیا همه را جذب تفکر ملی و انقلابی خود کنیم و به دنیا صادر کنیم. ممنونم از شما. انشالله در ادامه از پیامک های دیگر عزیزان هم انشالله استفاده می کنیم. خب جناب آقای دکتر پارسا خصال، سوال دیگه که از محضر شما داشتم در حوزه ظهور اسلامی سیاسی و تبدیل اسلام به عنوان یک قطب مهم قدرت در جهان با به مبارزه طلبیدن استکبار و صهیونیسم هستش، که ما میبینیم که این موضوع به هر حال از موضوعات بسیار پر اهمیتی هستش که حالا با ظهور انقلاب ایران و با ظهور اندیشه های امام خمینی در کشور ما و در جهان به هر حال رویش پیدا کرد. میخواستم در این حوزه هم برای ما توضیحاتی بفرمایید.
بله، در رابطه با اسلام سیاسی این نکته رو اول تذکر بدم که این عبارت منظوری نیستش که ما یک اسلام سیاسی داریم و یک اسلام غیر سیاسی. ولی از اونجایی که سالهای متمادی بر این طبل کوبیده شده که دین رو از سیاست و اسلام رو از سیاست جدا کنه، این تعبیر استفاده میشه که متذکر بشه که اسلام و سیاست با هم در هم تنیده هستن و ما اسلام غیر سیاسی نداریم. من اینو یه توضیح اول بدم. اون کسانی که این گفتمان رو رواج میدن که دین از سیاست جدا هست، اینها از این چند حالت خارج نیستن. یا اومدن و دنیای مسیحیت رو به عنوان یک الگو قرار دادن و از اونجایی که مسیحیت تحریف شده، البته حرفی در بحث سیاسی، در بحث اجتماعی و امور مربوط به تدبیر جامعه مطلبی نداشته و کلیسا با رأی و نظر خودش دخالت کرده و به نام مسیحیت کار کرده، خب اروپا در یک زمانی به این نتیجه رسید که برای پیشرفتش، برای اینکه بتونه در علم، در فرهنگ، در هنر پیشرفت کنه، باید تمام مظاهر دینی رو کنار بگذاره.
بله.
و این کار رو کرد و با توجه به این که عرض کردم بحث کلیسا مطرح بود، به موفقیت های هم تو این زمینه رسید. حالا برخی بدون در نظر گرفتن این که اسلام مبانی سیاسی و مبانی حاکمیتی توش موجوده و ما الگوهایی مثل پیامبر اسلام و امیرالمومنین رو داریم و مبانی دستمون هست، اومدن همون نسخه‌ای که برای مسیحیت پیچیده شده بود رو برای اسلام هم پیچیدن و گفتن کلن دین باید از سیاست جدا بشه. این گروه اول هستن. گروه دوم کسانی هستن که از سر دلسوزی این سخنها رو میگن، ولی از روی جهل، یعنی دلسوزی همراه با جهل دارن که آقا تقدس دین رو، تقدس روحانیت رو، اینها رو حفظ کنید، اینها رو وارد مسائل سیاسی نکنید، اینها بحثای به اصطلاح حضرت امام، حالا مطلبی دارن میگن که پاکروان که دومین رئیس ساواک بود، در یکی از این دستگیری ها در ضمن صحبتاش اینطور به من گفت، این حضرت امام تعریف میکنن که سیاست عبارت از دروغ گفتن، عبارت از تقلب، عبارت از خدعه، عبارت از فریب، عبارت از پدرسوختگیه. اینو از تمام گفتن، پاکروان به من گفت این رو بگذارید برای ما، که از تمام هم فرمودن که من گفتم اگر سیاست این باشه این برای شماست، یعنی که بله این تقدس دین با این کارا از بین میره، اما نه هر سیاستی سیاست پاک مبتنی بر تعالیم اهل بین. حالا من این نکته رو میخوام بگم، اینایی که از سر دلسوزی هم این حرف رو میزنن، من مثالی بزنم. شما فرض کنید یک مأمور نیرو انتظامی باشه، شما بهش بگید که آقا شما حفظ کن شأن خودتو، لباست کثیف نشه، این آقایی که داره عربده میکشه، قمه کشیده، داره مزاحمت ایجاد میکنه، چرا خودتو با این درگیر میکنی؟ این ممکنه تو رو به آسیب بزنه. هیچ عاقل این حرف رو قبول نمیکنه، میگه آقا ولو اینکه اون به من آسیبم بزنه، من باید جلوی اون فسادی که در زمین داره ایجاد میکنه رو بگیرم. بله ما قبول داریم که وقتی من به عنوان یک شخصی که مظهر دین باشم وارد بحث سیاسی بشم، بالاخره عزل و نسب داره، اشتباه داره، مالا معصوم که نیستیم که، و این اشتباه ممکنه یه مقداری بله وجهه شخص و به طبعش وجهه دین را یه مقداری خدشه ایجاد کنه، اما بهتر از اینی که رها کنیم کار رو و بگیم آقا هر کی با هر روشی که خودش صلاح میدونه بره عمل کنه. این مثالم بزنم، امیرالمومنین که امام عدل و داد هست، دشمنانی مثل خوارج و ابن ملجم پیدا میکنه. چرا؟ چون که وارد حاکمیت و بحث تدبیر جامعه میشه. این لازمه، این تدبیر و حاکمیت ایجاد دشمن هست، حتی اگر امیرالمومنین باشه. پس بنابراین این گروه دوم رو هم اینطور باید پاسخ بدیم که ما شأن دین رو حفظ کنیم و تقدسش رو حفظ کنیم. هر کسی که یک دیندار یا روحانی دینی رو دید سلام کنه، اما این دین هیچ خاصیتی برای جامعه نداشته باشه، خب این چه فایده‌ای داره؟ و گروه سوم قطعا و یقینا دشمنان مغرض هستن. یعنی اینا با همین نیت که آقا دین رو به امر شخصی تقلیل بدید، مثل دین مسیحیتی که امروز بر جای مونده و هر کس تو خونه خودش، در اونم فقط تو خونه خودش، یعنی همون امر شخصی رو هم نمیتونی در جامعه ترویج بدی، همون فقط تو خونه خودت برای خودت، چیزی که کاری به مبانی غیر الهی سیاست اونها نداشته باشه اشکال نداره. حالا حضرت امام اومدن انقلابی رو بنا کردن در زمانی که این مباحث به اوج خودش رسیده بود، دیگه دنیا تقریبا پذیرفته بود این رو که بله دین باید بره در پستوی خونه ها و در منزل ها باشه، در جامعه نیاد. با چنین شعاری، با شعارهای توحیدی اومدن مردم رو جمع کردن و یک زنگ خطری رو برای تمام حکومت های غیر الهی به صدا در آوردن، از جمله اونها که حالا در ادامه انشاءالله اگر فرصت شد اشاره خواهیم کرد، بحث اسرائیل که فرمودیده که تا قبل از اون اسرائیل با یک عده کمی ولی با قدرت زیاد در جلوی تمام کشورهای عربی ایستاد، اما میبینید که انقلاب اسلامی با یاری مردم و همچنین مقاومت مردم خود سرزمین‌های فلسطین و لبنان به جای رسیده که الان اسرائیلی که در مقابل تمام کشورهای عربی قد علم میکن، الان در مقابل گروه‌های کوچک مقاومت هم توانایی ایستادگی و دفاع همه جانبه رو نداره.
بله، بسیار سپاسگزارم. خب موضوع برنامه ما امام خمینی رحمت الله علیه و تعمیق خودباوری و اعتماد به نفس ملی در جامعه ایرانی و اسلامی هستش که شنوندگان محترم میتونن نقطه نظرات خودشون رو با شماره پیامکی 301035 با ما در میون بذارن. خب یکی از شنوندگان خوب برنامه، سرکار خانم صدیقه هداوندی از تهران، گفتن که احساس مسئولیت و اعتماد به نفس بزرگترین عوامل سعادت فرد و اجتماع است. داشتن اعتماد به نفس افراد که در سطح کلام به تقویت اعتماد به نفس ملی کمک شایانی می کند. سزاوار است که با اندیشه های امام خمینی جوانان و نوجوانان را آشنا کنیم تا اعتماد به نفس آنها در سطح کلان نمایان گردد. بسیار سپاسگزارم. خب جناب آقای علیان نژاد، سوالی که داشتم حالا در همین حوزه، بحث آسیب شناسی و آفات خودباوری و اعتماد به نفس از نظر حضرت امام خمینی است و چگونگی رسیدن ایران امروز به قله های پیشرفت و هژمونی غرب آسیا تحت تاثیر اندیشه های امام خمینی هست. تقریبا سه تا سوال رو همزمان ازتون پرسیدیم.
بله. خدمت شما عرض کنم، من یه خلاصه‌ای از قسمت قبلی عرض کنم. بنابراین ما با چهار واقعیت منفی در آستانه انقلاب اسلامی مواجه بودیم: واقعیت کاهش دینداری مردم، واقعیت تحقیر و طرد شدگی مردم، واقعیت عدم به بازی گرفتن مردم در عرصه سیاسی و واقعیت فرهنگ منحط. این چهار واقعیت منفی بود که این چهار واقعیت منفی ثمره رفتار، کردار و گفتار سه منبع قدرت درباری، استعماری و روشنفکری بود که عرض کردم خدمتتون. چگونه این اتفاق می افتاد؟ اونها نه مردم رو انتخاب کردن، نه طرف مردم ایستادن و نه طرف دین، اما روحانیت برخلاف این سه گفتار و این سه روایت هم طرف مردم رو گرفت و هم طرف دین. من میخوام اینجا هم بحث آسیب شناسی که شما فرمودید رو عرض بکنم. بنابراین مردم توی اون وضعیت وضعیت یک نوع تحقیر شدگی ساختاری، دچار یک وضعیت تحقیر شدگی ساختاری بودن. تحقیر شدگی به این معنا نبود که از حاکمیت تنها پیام تحقیر میگرفتن، نه، به این معنا که حس تکریمی از رفتار حاکمیت بهشون نمیرسید. مثلا نگاه بکنید، ملت عقب رانده شده بود، رژیم به جای اتکا به مردم به قدرت‌های استعماری متکی بود، عرصه دولت عرصه تاخت و تاز گفتمان‌های مربوط به در واقع قدرت استعماری بود، مردم فاقد استقلال رأی بودن، رژیم فاقد استقلال رأی بود، مردم به بازی نمی گرفت. این تحقیر شدگی ساختاری به یک معنی اینگونه در مردم به وجود اومده بود. حالا روحانیت اومد چیکار کرد؟ نهاد روحانیت اومد چیکار کرد؟ مردم انتخاب کرد، مردم انتخاب کرد و دین انتخاب کرد. لحظه انقلاب لحظه مفاهمه دین و مردم بود، برای همین انقلاب اتفاق افتاد. حالا سوال اینجاست که چه کسی روحانیت رو